بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد شویری مبحث مرجحات تزاحم 22 اسفند 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عليكم. شما در نکن. عرض کردیم که در جلسه سابق در آخر جلسه یه نکته ای رو در تکمیل بحث‌های گذشته عنوان کردیم، اون این که بعضی از بزرگان مثل مرحوم آخوند و مرحوم آغازی ها فرموده بودن که باب تزاحم بابی هست که وجود ملاک در دو حکم احراز شده باشه. خب سوال این بود که اگر وجود ملاک در دو تا حکم احراز شده باشه، آیا همین مقدار کافی هست برای اینکه تزاحم از باب تعارض خارج بشه یا کافی نیست؟ ما سابق میگفتیم چه وجهی داره که احکام باب تعارض رو در اینجا اجرا نکنیم. اینجا به نظر میرسه که اگر مراد از ملاکی که در اینجا مطرح هست ملاکی باشد که در صورت اهمیت عقل حکم قطعی فعلی غیر معلق بر فعلیت حکم میده و در صورت تساوی حکم قطعی فعلی منجز به تخییر مکلف در انجام اون دوتا میده. خب در این صورت میشه عدم دخولش در باب تعارض رو به روشنی بیان کرد. اون اینه که فرض این هست که فرض کنید احکام باب تعارض یه سری به اصطلاح جمع عرفی بود که اظهر و ظهورن بر از ضعف ظهورن مقدم می شود. یکی بحث مرجحات منصوصه و تخییر و یا در رتبه بعد بحث تخییر، یعنی این سه تا مرحله بود که باید ببینیم که اینها تطبیق می کنه یا تطبیق نمی کنه. اون هم در هر دو صورت جایی که یکیشون از جهت ملاکی ارجح هست که این که از جهت ملاکی مساوی باشه. اگر دو تا واجبی داشته باشیم یکیش از جهت ملاکی ارجح باشه، اون اگر ولو ملاکش از ظهورش ضعیف تر باشه، فرض این هست که ما یقین داریم حکم فعلی شرعی بر طبق این اقوام ملاکن هست، وقتی قطع داریم به تحقق حکم شرعی فعلی دیگه حالا اصلا ظهور نداشته باشه دلیل، حالا که اشباه میگید از اف ظهورنه، ظهور نداشته باشه مهم نیست، ظهور از باب این که میخواد ما رو به حکم فعلی شرعی برساند اهمیت داشت. ما یقین داریم، فرض کنید یک صلات سله هست، یه انقذ الغریق هست، ما میدانیم انقاذ غریق حکم اهمیت ملاکی داره، اهمیت که از همه جهات هم ملاکش فعلیه، به طوری که عقل حکم فعلی میکنه که شارع اینجا اهم و ملاکن رو انقاذ غریق هست به او حکم کرده. وقتی حکم قد داریم که شارع به او حکم کرده، دلیل شما اصلا ظهور نداشته باشه مهم نیست، ظهور ضعیف داشته باشه مهم نیست. همینطور نسبت به اظهر و ظهورن، وقتی ما قطع داریم شارع حکم فعلی به اون نکرده، فایده نداره که اون یقین داریم که این حجت نیست. همینطور در مرجحات در جایی که احتمال بدهیم شارع بر طبق ظلمزیه حکم کرده باشه، ولی وقتی یقین داریم شارع بر طبق اون یکی حکم کرده، معناش اینه که یقین داریم اخبار علاجیه مورد رو نمیگیره. همینجور تخییر، وقتی یقین داریم که شارع حکم فعلی تعیینی بر طبق اهم و ملاکن کرده، یقین داریم که تخییر نکرده دیگه. یعنی این یه همچین ملازمه هست، یعنی وگر ملاک رو به این معنا بگیریم، ملاکی که ملازم هست، ملاکی که در صورت اهمیت ملازمه با حکم تعیینی نسبت به اهمه و در صورت تساوی با حکم تعیینی نسبت به اخصه، اگه یه همچی سغراش احراز بشه چیزش واضحه که دیگه طبیعتاً داخل در باب تعارض نمیشه. ولی عمده قضیه سغرویشه، واقعا یه همچین ملاکی به این نفع که بگیم ملاکی که مقعت داریم که هیچ گونه مزاحمتی نسبت به این ملاک و کثرت انکساری وجود نداره. چون ببینید خیلی وقتا یک شی ولو ملاک داره خودش، ولی یه سری جهاتی هست مزاحمت با اون ملاک داره، مثلا جهات مربوط به خود امر شاره، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، معناش اینه هست که سواک اون درجه ای از اهمیت رو داره که اقتضاء وجوب رو داشته باشه، ولی شاره به دلیل اینکه الزامش و امر الزامیش باعث مشقت میشه که خود شارع نسبت به مشقت بغض داره، این باعث میشه در مجموع امر الزامی نکرده باشه، به همون امر استحبابی عامی که نسبت به سواک هست اکتفا کرده باشه. اینجور هست خیلی وقتا اون چون ملاکش سنگین در بوده، نه دمه ملاک با هم دیگه کم که کسر انکسار میکنن دیگه،
یعنی اهمیت
ملاک، یعنی اهمیت
با مرسده مشقه،
با این دوتا رو با هم دیگه باید سنجیده بشه، یعنی ملاک در سواک اون حداقل ها رو ذاتن داره، ولی اون حداقل هایی که برای وجوب ذاتن وجود داره به راحتی از بین میره، ولی ملاکی که در جهاد هست که حفظ بیضه اسلام هست، حفظ تمامیت کشور اسلام، این ملاکی حالا در دفاع، حالا روشن‌تر ملاکی که در دفاع هست، اون ولو اشخاص مشقت که هیچی جونشون هم از دست بدن، میگه دفاع باید بکنید ولو به از بین رفتن انفس و به اصطلاح از بین رفتن اموال محترم و خیلی چیزای دیگه بشه برای حفظ تمامیت کشور اسلامی، تمامیت دین، امثال اینها لازم هست. فرضم این هست که ما بتوانیم یه همچین ملاکی رو که از همه جهات تام و تمام و امثال اینهاست احراز کنیم، این بی‌غایت الاشکال است. بله، خیلی وقتا انسان ملاک اقتضایی رو کشف میکنه، ملاکی که اگر دلیلی از جانب شارع وارد نشده باشد، عقل حکم میکنه که باید به اون ملاک اعتنا کرد. ولی این ملاک ها حکم اقتضایی عقلی رو کشف میکنه، یعنی حکمی که لولا ورود النص من الشارع علی خلافه معتبر هست. حالا من اینجوریه که اون ملاکاتی که کشف میشه حکم ملازم هست با حکم تعلیقی عقلی. وقتی ملازم با حکم تعلیقی عقلی شد، ادله‌ای که مثلا مرجعات منصوصه رو ایجاد میکنه مقدمه بر اون حکم عقلیه. فرض کنید من احتمال مثلا یا ملاک اهمیت رو در یکی درک کردم، اهمیتی که اگر شارع برخلاف او حکم نکرده باشه، عقل میگه باید این رو به اصطلاح امتثال بکنید. ولی خب اگه شارع اومد گفتش که اونی که اهم نیست اون رو شما مقدم بدار، ما میفهمیم که در او یه ملاکی مثلا در ملاک های دیگری غیر از ملاک های مربوط متعلق وجود داشته، منشأ ترجیحی بوده. یا از اون طرف در اونی که اهم هست یک ملاک مفسده‌ای در امر به اون بوده، دیگه شارع به اون امر نکرده. فرحال اینجور نکات معمولا هست. اگر واقعا ملاک به نحوی که ملازم با حکم فعلی غیر معلق بر ورود نص از شارع احراز بشه، خب خیلی واضحه که باب تزاهم رو میشه و از باب تعارض خارج کرد. البته یه نکته ای هم هست، حالا که درسته، ولی ما یک علم وجدانی به وجود ملاک پیدا میکنیم. این علم اجمالی باعث میشه که ما نسبت به دوتا خطاب اون اطلاق بدویش رو بدونیم که مراد نیست. ما یه دلیل داریم میگه سله، یه دلیل داریم میگه که انقذ الغریق. اطلاق بدویش این هست که چه شما انقاذ غریق بکنید باید نماز بخونید، چه انقاذ غریق نکنید باید نماز بخونید. اطلاق بدوی انقاذ غریق هم میگه چه شما صلات بخونید باید انقاذ غریق بکنید، چه صلات نخوانید باید انقاذ غریق کنید. درست. ما اگر فرض کنیم که کشف کردیم که انقاذ غریق اهم است، ملاکن به همون معنای اهمیتی که ملازمه با حکم فعلیه، به همون معنا ما میفهمیم که این دوتا اطلاقهای بدوی مراد نیستند. فی الجمله یک مخالفت ظاهری اینجا هست. حالا این مخالفت ظاهر به نحوی است که شهید سعد گفته که یه مقید لبی اینجا داخل کرده، یه جورشه که ما بگیم که هر دو مکلف ها مقید هستند به عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی، در نتیجه نسبت به انقاذ غریق اشتغال به صلات باعث نمی شود که انقاذ غریق از وجود بیفته، ولی نسبت به صلات اشتغال به انقاذ غریق باعث می شود. یه جور، یه جورش دیگه این هست که بگیم اون اطلاق بدوی اصلا ناظر فرض تزاهم نیست، اونجوری که حاجبا می فرماید، یا اونجوری که ما عرض می کردیم بگیم که ناظر به فرض تزاهم هست ولی وجوب فعلی رو نمیخواد برسونه. وجوب فعلی من جمیع الجهات، وجوب فعلی من غیر جهت القدره رو میخواد برسونه. فعلی من غیر جهت القدره خب منافات با این نداره که فعلی از جهت قدرت بر طبق اون اهم باشه. یعنی غرضم این هست که اون بحثی که امثال مرحوم آخوند دارن که باب تزاهم در جایی هست که ملاک در هر دو طرف احراز شده باشد، اون نحوه تصرف در ظهور ادله اولیه رو تعیین نمی کنه. بل جمله می رساند که یکی از این ظهورها به اون نحوه، یکی یا هر دو به اون نحوی که بدون به نظر می رسه نیست. اما حالا چجوری باید تصرف کرد اونو نمیرسونه.
از باب تعارض خارجش میکنه،
از باب تعارضش رو فی الجمله خارج میکنه و نحوه خروجش رو بیان نمیکنه. در واقع اون سابقه هم اشاره میکردم که بحث اون چیزی که نحوه خروج باب تزاهم از باب تعارض رو تعیین میکنه یکی از همون سه جهته. بالاخره باید از یه احتمال سومی هم هست، چهارمی هم هست که من قبلا اشاره میکردم، خیلی خلاف ظاهره. اون که اصلا چیز، اونی که اصلا بگیم دلیل ناظر به حکم نیست، ارشاد به ثبوت ملاکه، اون خیلی خلاف ظاهره که بگیم اصلا سله یعنی فسلات ملاکون، انقذر غریق بگیم فی انقذر غریق ملاکون، بگیم اصلا از اول ناظر به ثبوت ملاک هست، تمام اوامر مولوی بعثی رو به یک معنا به اخبارات شارع به ملاک بازگردونیم، خب خیلی خلاف ظاهره. اون حالا بذاریم کنار که خیلی خلاف ظاهر هست، اون سه وجه دیگه این، یعنی در واقع حتی اینو میخوام عرض بکنم، اون این که ما برامون مسلم میشه که ملاک در هر دو وجود داره و مثلا یکیشون اهم هست، این حتی این وجه اخیر، وجه چهارمی هم که عرض کردم، اون حرف نمی کنه. نافیه این که این میگه که یک نوع مخالفت ظاهری در یکی از این ادله وجود داره، اما به چه نه؟ اون رو دیگه از خارج باید استفاده کرد. یعنی اون بحثی که ما مطرح میکردیم، یعنی در واقع اون کاشف از این هست که همون امر وجدانی که آدم وجدانن میفهمد که باب تزاهم داخل باب تعارض نیست، اما به چه نحو ما خروج باب تزاهم از باب تعارض رو تبیین کنیم، اون رو دیگه روشن نمی کنیم.
باب تعارض اصلا هر دوتا مدعی هستن که من ملاک دارم و طرف مقابلم دروغگوه و اصلا من ملاک نداره، اما تو باب تزاهم همون مهم هم میگه من در فرض تعارض دیگه من هیچ ملاک ندارم، من میرم کنار.
فرض این نیست، فرض ما این هست که در واقع اون اهم، اون چیزی که اهم هست میگه من ملاک دارم، تعارضم ندارم،
اهمیت داره داره که من ملاک دارم و هرچی غیر از من هست باید بره کنار.
بله.
اما مهم همیت
ما نه
داره. مهم میگه که من وقتی اهم
پس برام تضاهم کرد، پس برام این تعارض نیست دیگه. ما بخواییم بگیم که حالا بحث این هست، اولا دلیل ابتداءن که به ملاک ناظر که نیست، دلیل ابتداءن به وجوب ناظره. ما میگیم اگر ثبوت ملاک به نحوی باشه که ملازمه قطعیه با حکم داشته باشه، لاجرم مواردی که ملازمه قطعیه داره با حکم، ما میدانیم حکم فعلی بر طبق اهم است، مهم ظهور داشته باشه نداشته باشه، مرجحات داشته باشه مرجحات نداشته باشه، ادله تأخیر بخواد بگیره نگیره. خب ما وقتی یقین داریم که حکم فعلی شرعی بر طبق اهمه، اینا دیگه چه ارزشی داره؟ بحث ما این بود دیگه، گفتیم این مطلب درسته کبرویگر، اگر واقعا یه همچین ملاک تام و تمام من جمیع الجهه، ملاکی که مثلا وقتی اهم هست، ملاکی که اهم هست ما میدانیم و که فعلی بر طبق اونه، یا در ظرف تساوی ملاکی که میدانیم شارع که به تأخیر بین اینا کرده، خب هر حکمی که برخلاف این باشه، حکمی که تعین طرف مقابل رو برسانه، حکمی که به اصطلاح در فرض تخییر حکمی که عدم تخییر رو برسونه، بگه که مثلا بخواد به عام فوقانی مراجعه، هر جور برخلاف این تخییر باشه، ما یقین داریم که این حکم رو نکرده دیگه. یعنی اون عمده قضیه این هست که یه جوری این ملاک رو تصویر کردن که این عدم ورودش در باب تعارض روشنه، ولی سغرویگن های واقعا یه همچی
چیزی رو اون طرفش حجت نیست، تعارض حجت و لاحجت میشه. وقتی این برای میدونیم ملاکش اهمیه که باید طبقش عمل کنیم، اون برایش اصلا دیگه حجت نیست، بنابراین اصلا هیچ تعارضی هم نمیکنه.
بحث سر همینه، ما یقین داریم که حکم فعلی در اون طرف نیست. حالا که حکم فعلی در اون طرف نیست، به چه نحو ما همه این تصرفات اون مشکل ما رو حل میکنن؟ یعنی اون علم اجمالی که ما داریم که اینجا تعارض، احکام تعارض جاری نمیشه، چه مثل آجام بفرماییم که اصلا اینا ناظر فرض تضاهم نیستن، تعارض نیستن، بازم مشکل حل میشه. به فرض تعارض ناظر نیستن که، یا اونجوری که ما عرض میکردیم، یا اونجوری که شهید صدر میفرماید. تمام این وجود بحث من این بود که وجه تفسیری که مرحوم آزیان میکنه، تفسیری که مرحوم آخون میکنن که باب تضاهم جایی هست که انسان کشف ملاک میکنه در کلت طرفین، این کافی نیست برای تبیین کیفیت خروج تضاهم از تعارض اجمالا. به نحوه یه بحث اجمالی، اینو نباید در عرض ادله دیگه قرار داد، در عرض ولی خودش فی نفسه یه دلیل هست که ما میفهمیم که اگر به اصطلاح سغراش احراز بشه، به اون توضیح که عرض کردم، اگر سغراش احراز بشه ما میفهمیم که تضاهم داخل تعارض نیست. این مقدار رو من سابق تو حرفام نمیگفتم، این مقدار عدول از بحث سابق هست. این یه راه حلی برای خروج اجمالی تضاهم از تعارض هست، این مقدارش رو نمیشه انکار کرد، ولی این راه حل در عرض راه حلای دیگه نیست، باید در کنار او راه حلای دیگه را هم، یعنی منافی اون راه حلا نیست، اینجور نیست که بدیل اون راه حلا باشه. علاوه بر این راه حل باید یکی از اون تبیین ها را هم کنارش گذاشت تا نحوه خروج باب تضاهم از باب تعارض روشن بشه. این مسئله هر زمان بگذاریم. بحث اولین مرجح یه چیز، بحث ما در باب ترجیح به اهمیت، در واقع سه مرحله مرحوم شهید صدر ترجیح به اهمیت رو در سه مرحله بحث کرده، یکی ترجیح معلوم الاهمیت، یکی ترجیح محتمل الاهمیت، یکی ترجیح به قوت احتمال اهمیت. و اون ترجیح معلوم الاهمیت رو بحث کردیم و در موردش صحبت کردیم. حالا بنابر مبنای شهید صدر عرض کردیم، به نظر میرسه که ترجیح معلوم الاهمیه خیلی راحت تر از اینجوری که خود ایشون مشق کردن بشه بحثش رو دنبال کرد. شاید ایشون هم همین حرفای ما رو میخوان بزنن، یه مقداری بحثا اندماش پیدا کرده. ولی بنابر این که غیر مبنای شهید صدر هم ترجیح معلوم الاهمیه واضحه، فرض این هست که دو تا دلیل ناظر به ظرف تضاهم نیستن، ظرف تضاهم رو عقل باید حکم کنه، عقل هم حکم کنه که معلوم الاهمیه مقدم هست، معلوم الاهمیه به مقداری که مقدار تفاوت برای شارع اهمیت داشته باشه، الزام آور باشه. خب یا اون مطلبی هم که ما میگفتیم که وجوب فعلی من غیر جهت تضاهم رو میرسونه، اما حالا از با توجه به تضاهم کدوم وجوب فعلی هست، حکم عقل این هست که معلوم الاهمیت فعلیه، اون خیلی طبق این دو مبنا مطلب دشواری نداره. مرحله دوم بحث ترجیح محتمل الاهمیه بر غیر محتمل الاهمیه است. آقای صدر وجوهی رو ذکر میکنن، میفهمن که سه تا وجه اینجا هست. وجه اول این وجهی هست که در کلام مرحوم آقای خویی وارد شده در محاضرات، اون اینه که فرض این هست که ما قائل به ترتب من الجانبین هستیم و ترتب از دو طرف رو صحیح میدانیم. اینجا نسبت به اون چیزی که محتمل الاهمیه هست، یکیشون غیر محتمل الاهمیه هست. اونی که غیر محتمل الاهمیه هست، اطلاق خطاب نسبت به او در فرضی که انسان اتکان به اهم رو به اون یکی طرف رو میکنه، به محتمل الاهمیه رو میکنه، قطعا ساقطه. چون ما یا تساوی دارن یا واقعا این دوتا مساوی هستن. اگر مساوی باشن، اتکان به مساوی باعث میشه که من موضوع وجوب دیگه از بین بره. اشتغال به مساوی موضوع دیگری رو، اهم من باشه باز هم اتیان به اهم موضوع دیگری رو از بین میبره. اما نسبت به عکسش من یقین ندارم که این غیر محتمل الاهمیه یقیناً در فرض اشتغال به محتمل الاهمیه وجوب نداره، ولی محتمل الاهمیه در فرض اشتغال به اون طرف ممکنه واجب باشه. اطلاق خطاب اقتضا میکنه که اون وجوب داشته باشه. این تقریر کلام.
در فرض تساوی هم بازم محتمل الاهمیه مقدمه؟
نه، بعد در فرض تساوی
تصاویه
احتمال. یه احتمالشه، ما احتمال میدهیم مساوی باشه که اطلاقش مقید شده باشه، احتمال میدهیم اهم باشه، پس دلیل نداریم که اطلاقش مقید شده باشه. این آقای صدر اشکال میکنن که ما این کلام شما در صورتی صحیح هست که ما، یعنی این کلام شما خلاف فرض بحث ماست. فرض بحث ما این هست که ما تزاحم رو با مقید لبی حل کردیم، خروج تزاحم از تعارض. معناش اینه که هر واجبی مقید به این هست، وجوبش مقید به این هست که انسان اشتغال به واجب اهم یا واجب مساوی نداشته باشه. شما این که میگید واجب محتمل الاهمیه وجوبش حتما فعلی هست، از کجا میگید فعلیه؟ شاید مساوی باشه وجوبش فعلی نباشه. باید احراز کنید که اشتغال به غیر محتمل الاهمیه اشتغاله، اون مقید لبی داخل در مقید لبی نیست. همین که احتمال بدیم که اشتغال به غیر محتمل الاهمیه مستاق اون مقید لبی باشه، خب وجوب رو نمیتونید احراز کنید دیگه. این یک مطلب. وجه دومی که هست، ایشون میفرماید که به اشتغال عقلی ما تمسک کنیم. به این بیان که شخص اگر محتمل الاهمیه رو بیاره یقین داره که خطاب دیگری ساقطه. اگر غیر محتمل الاهمیه رو بیاره احتمال داره که خطاب این اهم باشه واقعا، و اگر اهم باشه خطابش ساقط نشده باشه، خطابش ثابت نشده باشه. پس بنابراین شک در سقوط تکلیف هست، نه شک در سقوط تکلیف. و در شک در سقوط تکلیف اصل اشتغاله. آیون گفتن که مجرای براءت شک در سقوط تکلیفه، سقوط تکلیفه، ولی جایی که در سقوط تکلیف شک میکنیم اصل اشتغاله. ایشون میفهمند که، حالا من تعبیر رو اینجوری عرض بکنم، اون اینه که ما یه چیزی دلیل لفظی که نداریم بگیم شک در ثبوت مجرای براءت هست، شک در سقوط مجرای احتیاط و اشتغال، که اون وقت بحث کنیم اینجا اسمش ثبوته، اسمش سقوطه، همثال اینها. بحث سر این هست که جایی که ملاک شارع قطعی باشه، اگر ما نمیدانیم که این ملاک قطعی رو با این عملمون استیفا کردیم یا نکردیم، اینجا باید احتیاط کنیم. مثل موارد شک در قدرت، مواردی که نمیدانیم عمل ما محصل اون واجب هست یا نیست، شک در محصل. اینجور موارد چون میدانیم شارع یک ملاک قطعی مسلم دارد، نمیدانیم اون ملاک قطعی مسلم رو انجام دادیم یا انجام ندادیم، و بنابراین اینجا درسته شک در سقوط هست. حالا بحث این است که عقل اینجا حکم به اشتغال میکنه، لزوم احتیاط میکنه، ولی بحث ما در اینجا اینجور نیست. بحث ما این هست که ما در واقع نمیدانیم که اون شخصی که خطاب یعنی اونی که محتمل الاهمیه هست، اون محتمل الاهمیه در فرض اتیان به، در فرضی که عدم اتیان به او بکنیم قطعا محتمل الاهمیه واجبه، در فرض عدم اتیان به غیر محتمل الاهمیه اون قطعا واجبه. نمیدانیم در فرض اتیان به غیر محتمل الاهمیه اون محتمل الاهمیه هنوز وجود داره یا وجود نداره. ما نمیدونیم که، احراز هم که نکردیم که یه ملاک بالفعل هم وجود داشته باشه. بنابراین این شک در سعه دایره وجوب و زیغ دایره وجوب هست. بعد آقای سعد یه مثالی میزنه، میگه که ما اگر بدانیم که زید اکرامش واجب هست، یه قیدی هم داره، ما میگیم زید، حالا من مثال رو اینجوری بزنم، ما میدانیم که زید اکرامش واجب هست به شرطی که 1000 تومان پول بده یا یه پول مختصر پولی هم بده، در هر دو صورت هم واجب هست. ما در واقع در فرضی که 1000 تومان پول بده قطعا وجوب داره، ما یک شرطی وجوب داره، اون شرط نمیدانیم سعهش چقدره، سعه شرط به سعه مشروط هم میانجامه دیگه، ما نمیدانیم اون قید لبی که وجود داره که عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی، این غیر محتمل الاهمیه رو میگیره یا نمیگیره، چون ممکنه مساوی باشه. احتمال داره او رو بگیره، احتمال داره او رو نگیره. پس در واقع ما نمیدانیم که فعلیت وجوب محتمل الاهمیه مقید هست به اون یا مقید نیست. یعنی در فرض اتیان به غیر محتمل الاهمیه ما نمیدانیم محتمل الاهمیه وجود داره وجود نداره، برات جاری میکنیم یا جای اشتغال نیست. این تقریب دوم. تقریب سومی رو ذکر میکنن که ما در واقع عمدتا رو این تقریب سوم میخواییم صحبت کنیم. ایشون میفرمایند که یه تقریب دیگری داریم که باز هم همون اصالت الاشتغال رو میخواییم دنبال کنیم. اون اینه که ما میدانیم هر یک از اینها، یعنی یه محتمل الاهمیت داریم یه غیر محتمل الاهمیت داریم، به هر کدوم از اینها اشتغال بورزیم اون یکی رو ترک کردیم دیگه، بنابراین ملاک دیگری فوت شده دیگه. اگر به محتمل الاهمیت اشتغال بورزیم ترک غیر محتمل الاهمیه و ملاک غیر محتمل الاهمیه ان عذر شرعی هست، چون یا واقعا مساوی بوده یا مفضول بوده، علی تقدیر ما یا مساوی بوده مخیر بودیم این طرفش انجام دادیم، یا مفضول بوده متعین بوده این عملی رو که انجام بدهیم. پس در فرض اشتغال به محتمل الاهمیه تفویت ملاک واجب آخر به عذر شرعی هست، ولی برعکس نه. پس بنابراین ما یه ملاک اینجا ملاک قطعی داریم و اون ملاک قطعی نمیدانیم که، یعنی هم ملاک محتمل الاهمیه ملاک داره هم غیر محتمل الاهمیه ملاک داره، در هر حال هم یک ملاک ملزم شرعی رو، ملاک حالا ملزم شرعی تعبیر بکنیم، ملاک غرض لزومی شرعی رو ما میخواییم تفویت کنیم. نمیدانیم این غرض لزوم شرعی رو ان عذرن داریم ترک میکنیم یا ان غیر عذرن. پس بنابراین ما باید عذر برا ما ثابت شده باشه. آقای صدر میگه این وجه صغرویگن به اصطلاح کبرویگن تمامه، ولی صغرویگن تمام نیست. حالا این رو بحث انشاءالله فردا بحث میکنیم که آیا اشکال این وجه اشکال کبروی است و اشکال صغروی است. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آل محمد. و هم بده و آل محمد. ساعت 5 یه زنگ به من بزنید من برم اون مرکز کامپیوتر اون چیز بردارم بیارم، حالا کتابی که در مورد مسائل بود من فیروز میخواستم برم نرسیدم. یا یه عدیه به پنج میمه را اگر زنگ من بزن یه برم اونو بردارم بیارم. پنجمی
تا از آن بسته؟
حالا ببینیم
حالا
ببینیم چی شد.
تقریب آقا خوبی ما نفهمم، یعنی یه چوری بود که فسادش واضحه. تقریبشون یه بار نمیشم تو محاضرات چی؟
نه تقریبشون این هست که ما حالا بذارید فردا من این تقریب رو به یه گونه دیگه تقریب رو عرض میکنم، به گونه دیگه ای تا آخر.
از شما نرزم
بله
برگشت کنید.
بله
حالا برگشت.
بله
بیاغت از این با
بزرد هایش کنم.
آره.